ساعت 19:07 شب در تهران. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. امروز سه‌شنبه است، دوم خرداد 1396 خورشیدی، برابر با 23 ماه مه 2017 میلادی. امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. من سپیده بهکام هستم و در یک ساعت آینده با خبر، تحلیل و گزارش‌های از ایران و جهان که همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای شما آماده کردن با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم فرهنگ قویمی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو با هم مرور کنیم. آقای قویمی،
با درود فراوان. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت انفجار در منچستر را بر عهده گرفت و اعلام کرد که این اقدام توسط یکی از اعضای این گروه انجام گرفته است. انفجار انتحاری شدیدی شامگاه دوشنبه در محل برگزاری کنسرت آریانا گرنده، خواننده پاپ آمریکایی، در منچستر بریتانیا تا کنون 22 کشته از جمله یک دختر 8 ساله و 59 زخمی بر جای گذاشته است. پلیس میگوید بیشتر کشته ها و زخمی ها دختران جوان بودند. شبکه خبری CBS بدون ذکر منابعش هویت عامل انفجار را سلمان عابدی 23 ساله اعلام کرد. مقام های بریتانیایی گفتند که به هویت عامل انفجار پی بردند ولی فعلا از اعلام آن خودداری می کنند. ساعتی پیش به گفته پلیس منچستر یک جوان 23 ساله نیز در ارتباط با این انفجار بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس بحرین روز سه‌شنبه به سوی تحصن کنندگان در اطراف منزل شیخ عیسی قاسم، روحانی شیعه بحرینی در روستای دراز آتش گشود. به گفته یک گروه حقوق بشری بحرینی در بریتانیا، در این تیراندازی یک نفر کشته شده است. ماموران سپس وارد منزل شیخ قاسم شدند و 6 نفر را بازداشت کردند. وزارت کشور بحرین روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای حفظ امنیت و نظم عمومی عملیاتی را در روستای دراز آغاز کرده است، زیرا این منطقه به گفته پلیس به مأمن فراریان تبدیل شده است. شیخ عیسی قاسم، رهبر 80 ساله شیعیان بحرین، یک شنبه گذشته به اتهام پولشویی و جمع‌آوری غیرقانونی وجوه به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شد. لغو تابعیت او در سال گذشته توسط دولت بحرین به تحصن‌های اعتراضی در اطراف خانه او منجر شد و تا کنون نیز ادامه دارد. در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه وارد بیت لحم شد و مورد استقبال محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی قرار گرفت. تلاش برای از سرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها موضوع مذاکرات آنان است. دونالد ترامپ ابراز امیدواری کرده است که در صورت وجود اراده سیاسی واقعی در طرفین بتواند به توافق دست یابد. تشکیلات خودگردان فلسطینی خواهان تأسیس کشوری مستقل در کرانه غربی رود اردن، غزه و اورشلیم است، مناطقی که اسرائیل در جنگ 1967 تصرف کرد. در خبر دیگر، راجر مور، بازیگر نامدار بریتانیایی، روز سه‌شنبه پس از مبارزه کوتاه با بیماری سرطان در سوئیس درگذشت. وی هنگام مرگ 89 سال داشت. سر راجر مور در بریتانیا از محبوبیت بسیار برخوردار بود و بازی در نقش جیمز باند به عنوان سومین بازیگر این نقش بر شهرت و محبوبیت او افزود. راجر مور از ملکه بریتانیا لقب سر دریافت کرده بود. خانم سپیده بهکام،
سپاسگزارم آقای فرهنگ قویبی و سپاس از شما که با رادیو فردا همراهید. اما اجازه بدید مروری کنیم و ببینیم همکارانم چه مطالب و گزارش هایی رو برای شما در این مجله شامگاهی رادیو فردا تدارک دیدن. انفجار انتحاری شدیدی شامگاه دوشنبه در محل برگزاری کنسرت آریانا گرانده، خواننده پاپ آمریکایی، در منچستر بریتانیا تا کنون 22 کشته از جمله یک دختر 8 ساله و 59 زخمی بر جای گذاشته. آخرین تحولات درباره این حادثه رو در همین مجله بررسی خواهیم کرد.
چه تریزا می نخست وزیر بریتانیا قصد داره که به شهر منچستر بیاد با مقامات نیروهای امنیتی و پلیس دیدار کنه. مقامات نیروهای امنیتی اعلام کردن که براشون هویت حمله کننده روشن شده، اسمش رو اعلام نمی کنن و گزارش شده که دو تا خونه در جنوب شهر منچستر مورد حمله نیروهای پلیس قرار گرفته.
اما بمبگذاری منچستر تا چه حد بر جامعه ایرانیان مقیم بریتانیا تأثیر خواهد گذاشت؟
شهر موفقی چند فرهنگی و چند مذهبی، طبیعتاً ایرانیانی که اونجا فامیل دارن نگران شدن، نگران هستن، تلفن میزنن، مرتب با هم صحبت میکنن. جنبه عاطفی مسئله برای ایرانیان مقیم انگلیس و کسانی که اینجا فامیل دارن قوی بوده، ولی تا اونجا که میدونیم خوشبختانه هیچ ایرانی در این بمبگذاری زخمی و یا کشته نشده.
هنوز نتایج انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران به تفکیک گروه‌ها و فهرست‌های انتخاباتی منتشر نشده تا بتوان به جمع‌بندی رسید که کدام جناح سیاسی پیروز است. تا همین جای کار گمانه‌زنی‌های زیادی هم درباره یک گزینه شهردار مطرح شده، اما اهمیت شهردار تهران در ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی ایران چیست؟
شهرداری تهران یکی از ثروتمندترین و موثرترین نهادهای کشور هست. بودجه شهرداری در سال جاری 18000 میلیارد تومان هست، یعنی حدود 27% کل بودجه محیط زیست ایران. قدرت سیاسی، تبلیغاتی، رسانه‌ای و اقتصادی فوق‌العاده‌ای داره.
و اگر همراه ما باشید، گزارش‌ها و خبرهای بیشتر هم در همین مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، انفجار انتحاری شدیدی شامگاه دوشنبه در محل برگزاری کنسرت آریانا گرانده، خواننده پاپ آمریکایی در منچستر بریتانیا، تاکنون 22 کشته بر جای گذاشت و 59 نفر هم در همین رابطه زخمی شدند. در همین باره همکارم سمیرا قرایی گفتگویی داشته با بردیا افشین، خبرنگار رادیو فردا در بریتانیا، و از او درباره آخرین تحولات در این رابطه پرسیده.
تریزا می نخست وزیر بریتانیا قصد داره که به شهر منچستر بیاد با مقامات نیروهای امنیتی و پلیس دیدار کنه. مقامات نیروهای امنیتی اعلام کردن که براشون هویت حمله کننده روشن شده، اسمش رو اعلام نمی کنن و گزارش شده که دو تا خونه در جنوب شهر منچستر مورد حمله نیروهای پلیس قرار گرفته و نیروهای پلیس یک جوان 23 ساله رو دستگیر کردند و اینها آخرین تحولاته. و ضمن اینکه دو قربانی نامشون روشن شده که این برای جامعه بریتانیایی دردناک بوده که ببینن یک قربانی در این جمع 8 ساله است، دختری 8 ساله و یک دختر 18 ساله.
بردیا، تو راهی شهر منچستر شدی و الان نزدیک هستی به محلی که انفجار در اون رخ داده. چه حال و هوایی هست در اون منطقه؟
من دقیقا در نزدیکترین نقطه‌ای ام که یک کس میتونه به مکان حمله حضور داشته باشه، چون نیروهای پلیس تمام دسترسی‌ها رو بستن به محل تالار که اتفاق افتاده. ممکنه در نگاه اول زندگی به حالت عادی جریان داشته باشه و این تصوری باشه که همه میکنن، ولی میشه تو وقتی صحبت میکنیم با مردم منچستر میشه دید که نگرانن و میشه دید که در این حال هم متحدن. و این چیزیه که تقاضاییه که اندی برنام، شهردار تازه منتخب این شهر، از مردم شهرش کرده و گفته که به زندگیتون به شکل عادی ادامه بدید و با هم در کنار هم متحد باشین. ولی حضور نیروهای امنیتی چیزیه که به وضوح دیده میشه و همون جوری که گفتم تمام مسیرهای دسترسی به محل حادثه مسدوده.
بردیا، این اتفاق در اندازه و ابعاد اتفاق بزرگی هست، یک حمله بزرگ تروریستی اونطور که اعلام کردن بوده. چقدر شهر منچستر سابقه این جور حملات رو داره؟
حمله در شهر لندن در سال 2005 و قطار زیرزمینی این شهر بزرگترین اتفاقیه که اونو تروریستی خوندن در تاریخ بریتانیا. در شمال انگلیس حمله با این مقیاس بی سابقه بوده و بعد از اتفاق 2005 همین بزرگترین حمله تروریستی که اتفاق افتاده. البته 21 سال پیش در منچستر و در نزدیکی همین تالار بمب‌گذاری صورت گرفته بود، اما اون حادثه کشته‌ای نداشت، ولی این حادثه مقیاسش خیلی بزرگه از اون جهت که این مکان دومین مکان بزرگ سرپوشیده در اتحادیه اروپا است و زمانی که این اتفاق افتاده زمان بسیار مهمی موقعی بوده که همه در حال خروج از درهای خروجی بودند و نشون میده که با هدف قبلی این اتفاق صورت گرفته که بیشترین کشته رو داشته باشه، از اونجایی که آریانا گراند ستاره‌ای که محبوب در بین جوانان و نوجوانان، کشته شدگان اغلب دختران جوان و نوجوانند.
بله، بردیا افشین بود، خبرنگار رادیو فردا در بریتانیا، که درباره جزئیات حمله، در واقع انفجار انتحاری در منچستر بریتانیا صحبت میکرد. اما در رابطه با همین انفجار همکارم امیر مصدق کاتوزیان هم گفتگوی داشته با سعید برزین، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در لندن، و ابتدا از او درباره تأثیر این حادثه بر جامعه ایرانیان مقیم بریتانیا پرسیده. سعید برزین:
شهر منچستر در شمال انگلیس یک شهر صنعتی و مهاجرپذیر حدود 2.5 میلیون جمعیت داره و یک جامعه بزرگ مسلمان داره، چند صد هزار نفر، و یک جامعه ایرانی هم اونجا هست. شهر موفقی چند فرهنگی و چند مذهبی. طبیعتاً ایرانیانی که اونجا فامیل دارن نگران شدن، نگران هستن، تلفن میزنن، مرتب با هم صحبت میکنن. جنبه عاطفی مسئله برای ایرانیان مقیم انگلیس و کسانی که اینجا فامیل دارن قوی بوده، ولی تا اونجایی که میدونیم خوشبختانه هیچ ایرانی در این بمبگذاری زخمی و یا کشته نشده.
از حالا میشه گفت آقای برزین بمبگذاری منچستر تأثیری بر روابط میان ایران و انگلستان خواهد داشت یا نه؟
ببینید، سالهاست که موضع رسمی ایران این بوده که مبارزه باید مشترک باشه علیه تروریسم داعش و افرادگرایی در غرب، و این میتونه یک زمینه‌ای باشه برای همکاری‌های دو طرفه. ایران به لحاظ رسمی همیشه پرسیده که پول برای داعش از کجا میاد، حمایت تسلیحاتی از کجا میاد، حمایت شبکه‌ای از کجا میاد. از ایران که پول نیومده، کمک تسلیحاتی آموزشی برای این افراطیگری‌های اسلامی در اروپا و آمریکا از ایران که نیومده، بیشتر از کشورهای عربی اومده. و واکنش سریع وزارت خارجه و مقامات ایرانی از جمله آقای محسن رضایی هم در تعیین همین موضع بوده که غرب باید منبع رادیکالیسم افراطی اسلامی رو در کشورهای عربی تشخیص بده، و این به لحاظ سیاسی میتونه زمینه‌ای باشه برای همکاری بین ایران و انگلیس، میشه فرض کرد، اگر مثلا ایران بتونه امکانات اطلاعاتی و فکری در این مورد مطرح بکنه.
واکنش افکار عمومی در خود انگلستان به بمبگذاری منچستر چگونه بوده؟
ببینید، در سطح توده‌های مردم من وحشت و نگرانی ندیدم، برعکس اینو بی‌اعتنایی و خونسردی و ادامه زندگی عادی رو بیش از هر چیز احساس می‌کنید. یک همبستگی محلی رو در شهر منچستر احساس میکنید. واکنش البته خیلی بوده در فضای مجازی، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، و همدردی با خانواده ها. یکی از روزنامه های محلی هم شروع کرده پول جمع کردن، همین روز اول فکر کنم حدود 150 هزار پوند پول جمع کردن برای خانواده قربانیان.
بمبگذاری تاثیر بر حوزه سیاسی در انگلستان داره؟ مثلا انتخابات آینده، رویدادهایی از این دست؟
ببینید، من فکر نمی کنم که تأثیری بر مثلا انتخابات پیش رو داشته باشه. تمام احزاب رسمی، محافظه‌کار و کارگر، موازه مشترک و واحد گرفتن، محکوم کردن این اقدامو، و فکرم نمی کنم که روی گسلهای فرهنگی بتونه تأثیر عمیقی بذاره مثلا در شهر منچستر. البته قدم فوری رسیدگی به خانواده های قربانیان و همچنین مجروحین هست، به خصوص اینکه تعدادی از این قربانیان بچه و افراد جوان بودن، و قدم اول مقامات پلیس شروع به تحقیق خواهند کرد قاعدتا، و استنباط تا به حال مثل اینکه اینطور بود که شاید یک حرکت های سازمان یافته تر قابل تشخیص باشه.
گفتگوی همکارم امیر مصدق کاتوزیان بود با سعید برزین، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در لندن، در ارتباط با حادثه انفجار انتحاری در منچستر بریتانیا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
هنوز نتایج انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران به تفکیک گروه‌ها و فهرست‌های انتخاباتی منتشر نشده تا بتوان به جمع‌بندی رسید که کدام جناح سیاسی پیروز این میدان بوده. اما فهرست منتسب به اصلاح طلبان دست کم در کلان شهرهای ایران توانسته رقابت را از اصولگرایان ببرد. پنجمین شورای شهرهایی همچون تهران، مشهد، اصفهان، کرج، شیراز و تبریز شورایی است که یا مطلق یا با اکثریتی اصلاح طلب تشکیل شده و حال پس از چند دوره مردمان این شهرها انتظار تغییر دارند، تغییری که با نام شهرداری جدید آغاز خواهد شد. بیشتر بشنویم در همین باره از آرش حسنی.
تعبیر برخی روزنامه ها از پیروزی یک پارچه لیست 21 نفره موسوم به لیست امید در انتخابات شورای شهر تهران پس گرفتن شهر تهران بود. شهری که 12 سال در اختیار اکثریت اصولگرای شورای شهر و شهرداری نزدیک به این تفکر سیاسی اداره شده بود، به یک باره تمام کرسی های شورای شهر را در اختیار تفکر سیاسی دیگری دید. حال در نخستین گام ها پس از اعلام خبر پیروزی فهرست اصلاح طلبان، بحث بر سر انتخاب و گمانه‌زنی درباره شهردار تهران به بحث نخست پیرامون منتخبان شورای شهر بدل شده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، از اهمیت جایگاه شهردار تهران در ساخت قدرت اقتصادی و سیاسی ایران سخن میگوید.
شهرداری تهران یکی از ثروتمندترین و موثرترین نهادهای کشور هست. بودجه شهرداری در سال جاری 18000 میلیارد تومان هست، یعنی حدود 27% کل بودجه محیط زیست ایران. قدرت سیاسی، تبلیغاتی، رسانه‌ای و اقتصادی فوق‌العاده‌ای داره. در 12 سال گذشته جورایی قلک جناح اصولگرا و حیات خلوت جناح تندرو بوده، در تبلیغات علیه برجام پیشرو بوده. منبع مالی گروه‌های فشار و مداهان تندرو هست. شهردار در هیئت دولت حاضر میشه. توی نگاه کلی 10% جمعیت کشور و 60% تولید ناخالص ملی کشور منهای نفت در تهران هست. بنابراین این نهاد تأثیر بسیار قدرتمندی در سیاست داخلی کشور داره. به راحتی میتونه دولت مرکزی رو به چالش بگیره یا از اون حمایت کنه و اون رو تقویت کنه.
مهرداد سید عسکری، شورایار پیشین شورای شهر تهران، نیز از زاویه دیگری از اهمیت شهرداری تهران و جایگاه شهردار پایتخت میگوید.
شهر تهران با داشتن جمعیت 12 میلیونی شباهتی بسیار زیاد به یک کشور داره. شهرداری تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی در عین اینکه متعلق به شهروندان تهران هست، متعلق به تمامی ایران هست. فراموش نکنید شهر تهران علاوه بر اینکه احتیاج به خدمات دهی به شهروندان داره، بلکه نوعی قلب پایگاه تشکیلاتی نظام سیاسی ایران هم هست.
تغییر در بدنه شهرداری تهران با انتشار شایعاتی از استعفای برخی از معاونان محمد باقر قالیباف و شهرداران مناطق به موضوع جدی رسانه‌ها بدل شده. تغییر ترکیب شورای شهر تهران نیز این انتظار را در میان رای دهندگان تهرانی بالا برده است که می‌خواهند پس از 12 سال استیلای مطلق اصولگرایان بر شورا و شهرداری تهران نام‌های دیگری را بشنوند. اما آیا ترکیب شورای جدید می‌تواند به راحتی نامی که خود می‌خواهد را برای شهرداری تهران برگزیند؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان، به این پرسش پاسخ می‌دهد.
شوراها در زمینه انتخاب شهردار هیچگاه به تنهایی تصمیم نگرفتند. از آغاز همیشه فشارهای بیرونی یا در خوشبینانه ترین حالت لابی‌های سیاسی تاثیرگذار بوده. شهرداری تهران با این قدرت عظیم اقتصادی، سیاسی و تبلیغاتی و این ثروت بالا چیزی نیست که به سادگی به بخش خصوصی واگذار بشه. اما در این حال شورای شهر، مخصوصا این شورا که از حمایت دولت همراه خودش هم برخوردار هست، میتونه در مقابل فشارها مقاومت بکنه و تا حد زیاد نزدیک به استانداردهای خودش تصمیم بگیره.
همین پرسش را با مهرداد سید عسکری از شورایاران شورای شهر تهران که این روزها مقیم نروژ است در میان می‌گذارم.
زمانی میتواند که این انتخاب خودش رو داشته باشه که از انعطاف پذیری خاص در ارتباط با نهادهای قدرت برخوردار باشه. برگماردن یک فرد با مشخصات الماس و به همون سرسختی خیلی شاید شهروندان رو راضی بکنه، اما تیز بودن و قدرت الماس و شکنندگی اون میتونه باعث مشکلات زیادی برای شهروندان بشه. جناح پیروز انتخابات باید کسی رو به سمت شهردار تهران برگماره که خاصیتی همانند یک اسفنج داشته باشه، یعنی در عین اینکه از اصول کوتاه نمیاد، توانایی ضربه پذیری بالا رو داشته باشه و آنچنان بتونه حرکت بکنه که خشم نهادهای انتصابی و شکست خوردگان قدرت رو برنیانگیزه.
شهرداری تهران اما وارث مشکلات و مصائب عدیده است. در بینابین رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی و یکی از نامزدهای آن انتخابات چند باری مشکلات شهر تهران را به رخ محمد باقر قالیباف کشید.
آقای قالیباف 12 سال شهردار تهرانه، بگه همین زباله جلو خونه مردم جمع میکنه، چجور نتونسته بعد از 12 سال تفکیک بکنه که مردم زبالهشون جدا جدا معلوم بشه، هر بخشش در جای خودش؟ کدوم شهر توی اشل تهران تا حالا زباله اینجوری جمع میکنن؟ ایشون فقط شهردار سازه است، فقط پروانه میده برجای منطقه 22 رو بریم ببینید چه به سر تهران آورده.
مهرداد سید عسکری این مشکلات و مصائب شهر تهران را این گونه اولویت بندی میکند.
پنهانی ترین مشکل شهر تهران بحث درآمدزاییش هست. با خروج آقای قالیباف از شهرداری تهران، ما شاهد یک سیاه چاله عظیمی از تعهدات عظیم شهرداری تهران به پیمانکاران و به مردم هست. بزرگترین مشکل شهر جبران کردن تعهدات مالی و درآمدزایی است و بعد از اون مشکلات زیست محیطی و مشکلات مربوط به ترافیک و منابع طبیعی هست.
محسن هاشمی، منتخب اول شورای شهر تهران که رکوردی تازه از کسب آرا را بر جای گذاشته، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی که در رقابت‌های انتخاباتی فراتر از انتظار ظاهر شده، از گزینه‌های مطرح برای شهردار شدن در شهر تهران هستند که هر دو این گمانه‌زنی‌ها را رد کردند. محسن صفایی فراهانی، نماینده پیشین تهران و قائم مقام وزارت اقتصاد در دولت محمد خاتمی که مدتی ریاست فدراسیون فوتبال ایران را بر عهده داشت، از دیگر اسامی مطرح شده برای شهرداری تهران است. اما او از محکومان و بازداشت شدگان سالهای پس از انتخابات 88 است. حسین مرعشی، برادر همسر اکبر هاشمی رفسنجانی و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در دولت محمد خاتمی نیز که در تحولات پس از سال 88 بازداشت، محاکمه و زندانی شد، نیز از جمله نامهای مطرح برای شهردار شدن در پایتخت است. گذشته از اینها، پیروز هناچی، معاون وزیر راه و شهرسازی، محسن مهرعلیزاده، رئیس سازمان تربیت بدنی در دولت محمد خاتمی، علی عبدالعلیزاده، وزیر مسکن و حبیب‌الله بی‌طرف، وزیر نیروی دولت محمد خاتمی نیز از دیگر گزینه‌های مطرح برای شهرداری تهران در روزهای اخیر بودند.
گزارش آرش حسن نیا بود درباره پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا. رادیو فردا همیشه آماده شنیدن نظرها و پیشنهادهای شماست. میتونید از هر کجای دنیا که هستید با ما تماس بگیرید و نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید.
آقای روحانی، حالا که زمام ریاست جمهوری را مجدداً به دست گرفتید، قول بده با قاطعیت و با جرأت جلوی هر گونه اختلاس و دزدی رو بگیرید و نشون بده که تدارکات چی نیستی.
جناب آقای روحانی، خواهشی که ما مردم ازت داریم یه تغییر و یه تحولی توی کابینه و توی این مسئولین شهرها بده که واقعا توی 4 سال خیلی به مردم داره ظلم میشه، بخصوص در شهر شیراز. آقای استاندار و آقای شهردار ملاقات حضوری ندارن، درد دل مردم رو گوش نمی کنن و به جای اینکه برای مردم و اونهایی که سرمایه کار ندارن کارآفرینی بکنن، منبع درآمد برای شهرداری جور می کنن. خواهشی از آقای روحانی دارم تجدید نظر کنند و روی مسئله کار که میگن ما کارآفرینی میکنیم، این متاسفانه در این شهر شیراز کارآفرینی نیست.
آقای حسن روحانی، مردم ایران از ترس اینکه یکی مثل احمدی نژاد زمام امور در دست بگیره به تو رأی دادن. 37 میلیون مخالف داری. آقای خامنه‌ای، مقام معظم رهبری. آقای روحانی، مردم ایران فقط مستمر بگیران کارمندان دولت نیستن، مردم ایران کارگرن، کشاورزن، دامدار هستن، شغل آزاد دارن. اینا از دستون شاکی هن، اینا هیچ درآمدی ندارن. الان کشاورز جوش رو دستش باد کرده، دولت ازش نمیخره، کارگر کارگیرش نمیاد. به خودت نبال آقای روحانی، به فکر مردم باش.
آقای روحانی در کنفرانس خبری خود گفت صدای این و آن قشر مردم شنیده شد، اما نگفت آیا صدای خانواده هایی که فرزندانشان در زندانند یا اعدام شدند یا سرونیست شدند مثل ستار بهشتی، زینعلی و دیگران شنیده شد؟ نگفت که صدای فرزندان آزادی خواهان، ده ها روزنامه نگار، دانشجو، حقوقدان دربند مثل نرگس محمدی و آتنا و غیره شنیده شد؟
آقای خامنه‌ای لطف کنید اجازه بدید که این رئیس جمهوری که 25 میلیون رأی برده 60% از ملتش رأی دادن کارشو بکنه، که این جوانای ما از این منجرابی که درش افتادن بتونن که این واسطه بیرون بیان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در انتخابات جمعه گذشته انتخاب یک نماینده میان دوره‌ای برای اصفهان که با رد صلاحیت نماینده منتخب مردم اصفهان مینو خالقی در اسفند ماه گذشته کرسیش در مجلس خالی مانده بود بار دیگر خبرساز شد. به دلیل شمار بالای آرای باطله شایعه‌های مبنی بر دستکاری در نتیجه انتخابات منتشر شده است. همکارم جواد کوروشی در گزارشی به بررسی انتخاب نماینده میان دوره‌ای اصفهان پرداخته که با هم می‌شنویم.
انتخابات میان دوره‌ای یک نماینده اصفهان همچنان در افکار عمومی در حالی از ابهام است. با اینکه بیشتر رسانه‌ها در دو روز گذشته با تیتر مجید موسویان احمد آبادی راهی بهارستان شد از پیروزی او خبر دادند، اکنون رسماً حسن کامران دستجردی برنده انتخابات اعلام شده است. حسن کامران دستجردی که در ادوار پیشین هم نماینده مجلس بوده است، از شخصیت‌های سیاسی نزدیک به اصولگرایان است. فرایند انتخابات میان دوره‌ای اصفهان بسیار پیچیده به نظر می‌رسد. برخی مجید موسویان احمد آبادی را از افراد نزدیک به محمود احمدی نژاد می‌خوانند و این نزدیکی را یکی از دلایل شمار بالای رأی‌های سفید ارزیابی می‌کنند. هزارها رأی هم با نام مینو خالقی ظاهراً به صندوق ریخته شده. مینو خالقی کاندیدایی بود که در انتخابات مجلس در اصفهان ماه گذشته از اصفهان انتخاب شد، اما شورای نگهبان پس از پایان فرایند انتخابات صلاحیت ایشان را لغو کرد. علی مزروعی نماینده چند دوره پیشین مجلس شورای اسلامی از حوزه اصفهان به رادیو فردا میگوید مجید موسویان احمد آبادی در دوران آقای احمدی نژاد مدیر بوده است و اکنون هم با خواست خود در لیست امید جای گرفته بود.
طرفدار احمدی نژاد نبوده. دوره احمدی نژاد جزء مدیران بوده. انتخابات قبلی هم ایشون نامزد بوده، منتها خب چون تو لیست اصلاح طلبا نبوده رأی نیورده. الان هم چون همه کاندیداهای اصلاح طلب رو رد کرده بودن و ایشون اومده به ستاد اصلاح طلبان در واقع تعهد داده که اصلاح طلب باشه و اون اصلاح طلبان نمیخواستن که از آقای کامران یا کاندیدای دیگه حمایت کنن، نتیجتا ایشون توی لیست امید جا گرفت. فکر می‌کنم همین میزان رأی هم که خب خیلی قابل توجه است، نزدیک به 240,000 رأی که آورده، به خاطر حمایتی بوده که اصلاح طلبان ازش کردن، هرچند که موفق نشده که به نمایندگی دست پیدا.
به باور آقای مزروعی پیروزی آقای کامران قابل انتظار بود، چون وی سنتاً در منطقه همیشه رأی می آورده است.
آقای کامران از مجلس چهارم، پنجم، هفتم، هشتم، نهم نماینده بوده. فقط تو انتخابات مجلس ششم شکست خورد، ولی بازم نفر ششم شد. بنابراین این رأی آوردنش به نظر من خیلی جای تعجب نداره. در زمینم بگم که آقای کامران اصولگرا هم به اون مفهومی که توی تقسیم بندی های ایران هست، یه آدمی هست با ویژگی های شخصیتی خاص خودش.
علی مزروعی نماینده پیشین مجلس شایعات دستکاری در آرای داده شده را تا اندازه‌ای به همزمانی چند انتخاب با یکدیگر و مشکلات ناشی از این همزمانی می‌داند و به رادیو فردا می‌گوید چنین برداشتی ندارد.
یکیش تفاوتی هست که بین حوزه انتخابیه شهرستان اصفهان و شهر اصفهان هست، چون در انتخابات شوراها شهر اصفهان رأی دادن به طور کامل به لیست امید و اصلاح طلبان، اما در انتخابات مجلس علاوه بر شهر اصفهان ما نواحی روستایی و شهرهای اطراف اصفهان داریم، مثل خراسان، مثل کوهپایه، ورزنه، جرقوی یه حرم که اینا رأیشون علاقه میشه به شهر اصفهان. فکر مونم یه اتفاقی که افتاده که اعضای شورا همه از لیست اصلاح طلبان هستن، اما نماینده میان دوره‌ای که انتخاب شده از لیست اصلاح طلبانی به دلیل این تفاوتی هست که در آراء مربوط به شهرستان اصفهان و شهر اصفهان وجود داره. آرای باطله به هر حال بایستی کنار گذاشته بشه و اینطور که اعلام کردن حالا آرای باطله رأی سفید بوده یا رأی به افراد دیگه، فرق تو همه شمارش آرا طبعا اونا رو نمیتونن به حساب بیارن. این که بگن آرای باطل کردن که آقای کامران نماینده بشه، در من چنین برداشتی ندارم.
به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس اعلام نتایج نهایی انتخاباتی میان دوره‌ای مجلس دهم در حوزه انتخابی اصفهان، از 869683 رأی به صندوق ریخته شده 696179 رأی به عنوان آرای صحیح شمارش شده است و حسن کامران دستگردی با 243585 رأی برنده انتخابات شده است، در حالی که مجید موسویان احمدآبادی 233004 رای داشته است. با محاسبه این ارقام خبرگزاری فارس، شمار آرای به نوشته فارس ناصحیح 173504 رای بوده است، در حالی که تفاوت آرا میان دو رقیب آقایان کامران و موسویان احمدآبادی کمی بیش از 10000 رای است.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود درباره انتخاب نمایندگی میان دوره‌ای استان اصفهان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در بیت لحم در کرانه باختری با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرد و در گفتگو با او درباره برقراری صلح اسرائیلی ها و فلسطینی ها ابراز امیدواری کرد. گزارش آزاده اسدی رو در همین باره بشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در کنار محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ایستاد و در مقابل دوربین‌های خبرنگاران گفت اگر صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها برقرار شود، این شرایط در تمام منطقه سایه‌گستر و تاثیرگذار خواهد بود. دونالد ترامپ اظهار امیدواری کرد که بتواند به هر دو طرف کمک کند و در صورت وجود اراده سیاسی واقعی طرفین در زمینه اختلاف‌های طولانی مدتشان به توافقی دست پیدا کنند. دونالد ترامپ قول داد هر کاری که لازم باشد برای برقراری صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها انجام دهد. او گفت بسیار امیدوار است که آمریکا با کمکش به برقراری صلح بتواند امید تازه‌ای بین مردم منطقه به وجود آورد. آقای ترامپ نتیجه چنین روندی را یک دستاورد شگفت‌انگیز توصیف کرد و بدون توضیحی درباره جزئیات یا چگونگی رسیدن به این دستاورد گفت محمود عباس و بنیامین نتانیاهو او را مطمئن کردند که در این زمینه همکاری خواهند کرد.
In good faith, and Prime Minister Netanyahu has promised the same.
اما آنطور که حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل منطقه و جهان عرب میگوید، تا به حال هیچ کدام از رئیس جمهورهای آمریکا در این زمینه موفق نبودند.
آقای ترامپ در ضمن ششمین رئیس جمهوریه که وارد اسرائیل میشه و خودش رو با این مسئله مناقشه اسرائیل و فلسطینیا مشغول میکنه. رئیس جمهور قبلی خیلی بیشتر از آقای ترامپ اشراف داشتن به لحاظ اطلاعات، به لحاظ طرح و برنامه برای پایان دادن به این مناقشه، از آقای کلینتون بگیریم قرارداد اسلو تا نقشه راه آقای بوش تا تلاشای جان کری در دولت اوباما، همه تا به امروز به نتیجه موندن. با توجه به اینه که دو تا مانع عمده‌ای که به نظر میاد سر راه مذاکرات صلح هست، علاوه بر مخص تندروی ها در فلسطینی ها، یکی مسئله اسرائیلی ها بر کل بیت المقدس میخوان تسلط داشته باشند و در این حال شهرک سازی ها را هم حاضر نیستن متوقف بکنند، و مواضع نسبتاً مبهمی هم که آقای ترامپ راجع به این مسائل داره، به نظر نمیاد که فراتر از یک سری اظهارات کلی و طرحهای کلی چیزی از این مذاکرات بیرون بیاد.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی که کنار آقای ترامپ در مقابل خبرنگاران ایستاده بود اعلام کرد آماده است در کنار تلاش‌های رئیس جمهور آمریکا به صلح با اسرائیل برسد. او تاکید کرد نتیجه این تلاش باید توافق برای تأسیس کشور فلسطین باشد در سرزمین‌هایی که به گفته او نیم قرن پیش اسرائیل اشغال کرده است. آقای عباس خطاب به دونالد ترامپ گفت فلسطینی‌ها متحد هستند تا با شما برای رسیدن به یک توافق تاریخی با اسرائیل همکاری کنند. آقای عباس اعلام کرد ملت فلسطین آزادی و استقلال می‌خواهد و این کلید رسیدن به صلح است. محمود عباس تاکید کرد کشمکش با اسرائیل بر سر یک مناقشه دینی و مذهبی نیست، بلکه به گفته او مشکل اساسی بر سر اشغال سرزمین فلسطینی‌ها و شهرک‌سازی هاست. تشکیلات خودگردان فلسطینی خواهان تأسیس کشوری مستقل در کرانه غربی رود اردن، غزه و اورشلیم است، مناطقی که اسرائیل در جنگ 1967 میلادی تصرف کرده است. به گفته حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل دنیای عرب، محمود عباس چشمش را بر روی مواضع آقای ترامپ در این زمینه بسته است.
آقای عباس واقعیتش اینه که با توجه به اینی که حل مسئله رو یا تنها کشور و قدرتی در عرصه بین‌المللی رو فکر میکنه میتونه اسرائیل تأثیر بذاره و آمریکا میدونه، یعنی میدونه که اروپایان چنان نقشی ندارن، قدرت فشار ندارن، به همین خاطر خب همچنان به رغم مواضعی که جمعتری که آقای ترامپ و دولتش نسبت به اسرائیل داره فرسنی در قیاس با دولت اوباما، فکر میکنه که باید خود اون پل‌های رابطه با دولت ترامپ رو نگه داره و سعی کنه که دولت ترامپ رو به یک موازه میانه برونه. ولی چه در سفر آقای عباس به واشنگتن همین اواخر رفته بود اونجا، چه وضعیتی که امروز در دیدارش با آقای ترامپ، چیز خاص دستگیرش نشد. این که صرفا در این مذاکرات تاکید بکنه روی حق فلسطینی ها و به طور مشخص بگه که فلسطینی ها چی میخوان و به نوعی اینو دوباره بیاره در عرصه خبر روز قرار بده، بیش از این به نظر نمیاد که آقای عباس چیزی رو به دست آورده باشه.
ساعتی پس از این نشست مطبوعاتی، دونالد ترامپ در موزه اسرائیل در بیت المقدس یا اورشلیم در یک سخنرانی قول داد دولتش همیشه کنار اسرائیل
است. Will always stand with Israel.
او در این موزه تاکید کرد فلسطینی‌ها برای دستیابی به صلح آماده‌اند و به گفته او نتانیاهو هم خواستار صلح است.
Conflict cannot continue forever.
دونالد ترامپ در حضور اسرائیلی‌ها در موزه اسرائیل با اشاره به ملاقاتش با آقای عباس اعلام کرد فلسطینی‌ها برای رسیدن به صلح آماده هستند. در هیچ کدام از این دو نطق روز سه‌شنبه دونالد ترامپ به راهکاری در زمینه استقلال فلسطین در کنار اسرائیل اشاره‌ای نکرد. مذاکرات صلح اسرائیلی فلسطینی ها از سالها پیش راکت مانده است. شرط فلسطینیان توقف ساخت و سازهای اسرائیل در اراضی فلسطینی است.
گزارش آزاده اسدی بود درباره دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی. 70مین جشنواره فیلم کن از چهارشنبه هفته گذشته در شهر ساحلی کن در جنوب فرانسه آغاز شد. بابک غفوری آذر خبرنگار رادیو فردا در حوزه سینما از روز دوشنبه برای پوشش خبرهای مرتبط با این جشنواره سینمایی در کن حضور داره. در همین باره سمیرا قرایی در گفتگوی با او ابتدا از مهمترین اتفاقات امروز پرسیده.
جشنواره تصمیم گرفت که بزرگداشتی بگیره برای رسیدن به 70مین دوره به عنوان یکی از مهمترین دوره‌ها و اینکه جشنواره تونسته به این سابقه و قدمت برسه. برای بزرگداشت این اتفاق هم گروهی از شناخته شده ترین سینماگران جهان رو از جمله کسانی که پیشتر نخل طلا بردن مثل کن لوچ و گروهی که همکنون در جشنواره حاضر هستن همه رو دور خودش جمع کرد با گرفتن عکس یادگاری و بعدتر هم برگزاری یک مراسم که بعد از ظهر امروز عصر امروز به وقت کن برگزار خواهد شد. بخش دیگری از این برنامه بزرگ داشت نمایش آخرین پروژه تصویری یا اگه بتونیم اسم فیلم بذاریم روی این محصول مثل پروژه ها و تجربه های اخیر آقای کیارستمی، فیلمی به نام 24 فریم بودش که به عنوان بخشی از این برنامه هایی که کن برای بزرگداشت 70مین دوره داره برگزار میکنه امروز برای نخستین بار در سراسر دنیا این آخرین محصول هنری عباس کیارستمی که پیش از در گذشتش روش کار میکرد به نمایش درآمد.
بابک حواشی مربوط به نمایش فیلم آقای کیارستمی چه بوده امروز در کن؟
خب فیلم 24 فریم مثل کارهای اخیر آقای کیارستمی تجربه ایست در ترکیب سینما، عکاسی، نقاشی و حتی چیدمان هنری میشه گفت. فیلم مجموعه ایست از یک تصاویر ثابت، 24 تصویر ثابت که هر کدوم در مدت زمانی نزدیک به 4 تا 5 دقیقه به نمایش در میاد، معمولا از طبیعت و اتفاقات خیلی ساده مثل کنار هم قرار گرفتن چند پرنده، چند حیوان و اینکه به نوعی برش هایی از اتفاقات خیلی ساده طبیعت. مشخصه خب حالا این چنین مضمونی ممکنه که برای بیننده که انتظار یک فیلم داستانی داشته باشه تا حدودی غیر منتظره باشه، اما در جشنواره کن خیلی با سبک کار آقای کیارستمی آشنا هستن و آماده بودن که با همچین محصولی روبرو بشن، بیشتر هم به احترام و گرامی داشته یاد او. اما در واقع 24 فریم رو نمیتونیم مطلقا به عنوان یک محصول سینمایی داستانگو بدونیم و بیشتر شبیه تجربه های دیگر آقای کیارستمی در ترکیب المان های مختلف هنری برگرفته از هنرهای گوناگون بتونیم ارزیابی کنیم.
بابک، از خانواده آقای کیارستمی هم کسی اونجا حضور داره؟
آقای احمد کیارستمی، پسر بزرگ آقای کیارستمی، زمان نمایش فیلم حاضر بود. همچنین سیف الله صمدیان که دوست و همکار سالیان سال آقای کیارستمی هم هست، موقع نمایش فیلم حاضر بود و اشاره شد که تلاش آقای صمدیان در نتیجه نهایی و تکمیل شدن این فیلم خیلی نقش داشته.
بابک، حدود 7 روز میگذره از آغاز جشنواره کن. آیا اون فیلمی که بشه اسمش رو بذاریم رخداد سینمایی امسال به نمایش درآمده، توجه منتقدان رو فیلمی در این حد و اندازه جلب کرده یا هنوز نه؟
میشه گفت اکثر منتقدان بر این موضوع یکسان هست، نظرشون که هنوز شاهکاری در جشنواره به عنوان یک اتفاق و یک فیلمی که همه برش اتفاق نظر داشتن به نمایش در نیامده. اما از میان فیلمایی که دیده شده، آخرین فیلم آندری زویاگنسف، سینماگر شناخته شده روسی به نام لاولس یا بدون عشق یا بیش، در نظرخواهی‌هایی که از منتقدان شده معمولا جزو یکی دو فیلم برتر هست. اتفاق دیگر نمایش آخرین فیلم میشایل هانکه، فیلمساز شناخته شده اتریشی تبار بود که به نام پایان خوش دیروز نخستین نوبت‌های نمایش خودش رو پشت سر گذاشت. آقای هانکه تنها فیلمسازی است که بعد از بردن 2 نخل طلا امسال با حضور فیلم دیگر شانس دریافت 3 نخل طلا رو داره که در تاریخ جشنواره کن تبدیل بشه به یک اتفاق و رکورد. کلن در جشنواره امسال کن آقای هانکه یک ستاره هست، همه نگاه ها معطوف به اون هست و حالا شاید هم هیئت داورانی که پدرو آلمودوار رهبری میکنه با همین دیدگاه و نظر بخوان بهش توجه ویژه‌ای داشته باشن و یک اتفاق و رقم بزنن.
همکارم بابک غفوری آذر از کن در جنوب فرانسه درباره مهمترین رویدادهای امروز در جشنواره کن گزارش میداد. اما ساعت در تهران 19:41 هست. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. اجازه بدید بار دیگه سرخط آخرین خبرها رو با هم مرور کنیم. گروه خلافت اسلامی مسئولیت انفجار منچستر را بر عهده گرفت. در این انفجار که شامگاه دوشنبه در محل برگزاری کنسرت آریانا گرانده رخ داد، 22 نفر از جمله شماری کودک کشته شدند. سران و مقامات بسیاری از کشورها روز سه‌شنبه انفجار انتحاری منچستر را محکوم و با بریتانیا ابراز همدردی کردند. پلیس بریتانیا جوان 23 ساله ای را در ارتباط با انفجار دوشنبه شب در منچستر دستگیر کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران با محکوم کردن انفجار منچستر و ابراز همدردی با خانواده های قربانیان گفت که از منچستر تا میرجاوه ریشه تروریسم یکیست. راجر مور، بازیگر نامدار بریتانیایی، روز سه‌شنبه پس از مبارزه کوتاه با بیماری سرطان در سوئیس درگذشت. و دونالد ترامپ روز سه‌شنبه پس از دیدار با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در بیت لحم، در موزه هولوکاست در اورشلیم حضور یافت و در سخنانی اسرائیل و فلسطینی ها را به سازش برای صلح فراخواند. اما امروز 20مین سالگرد 2 خرداد هست. به همین مناسبت همکارم شاهین بشیری در گزارشی این رویداد رو بررسی کرده. اما مجله شامگاهی رادیو فردا هم با پخش همین گزارش به پایان میرسه. من از شما خواهش میکنم اگر هر نظر یا پیشنهادی دارید با ما تماس بگیرید یا از طریق info@radiofarda.com که در واقع ایمیل ما هست، یا 2042-02-21-12-21-12. من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و براتون در هر کجای دنیا که هستید روز و شب خوب و آرامی رو آرزو میکنم.
حرکت دوم خرداد 1376 در حالی وارد 20مین سالگرد خود شده است که واژه اصلاح طلبی همچنان در بین افراد لایه‌هایی از قدرت با درجاتی از مخالف و معاند سنجیده می شود. در این میان حتی کم نیستند کسانی که با دیدگاه‌های اصلاح گرایانه معتقدند حرکت اصلاح طلب در ایران هرگز مطابق آنچه در سایر نقاط جهان رخ داد عمل نکرده است. شاید بررسی نحوه شکل گیری حرکت دوم خرداد در فهم بهتر نتایجی که از آن حاصل شده بی تأثیر نباشد. پس از آنکه محمد خاتمی در سوم خرداد 1371 از وزارت فرهنگ و ارشاد استعفا داد، افرادی که رابطه نزدیکی با وی داشتند در جلساتی منظم با حضور او به بحث و تبادل نظر پیرامون مباحث گوناگونی از جمله روشنفکری دینی پرداختند. سعید حجاریان، مصطفی تاجزاده و هادی خانیکی از جمله افراد بارز حلقه نزدیکان آقای خاتمی بودند که خود را وابسته و وفادار به نظام جمهوری اسلامی می‌دانستند و گمان می‌کردند که دیدگاهی متفاوت از دیدگاه رسمی وجود دارد که به لحاظ فرهنگی باید خودش را مطرح و معرفی کند. بیگمان رشته بحثای این گروه در شکلگیری آنچه به اصلاح طلبی مشهور شد نقش بسزایی داشته است. رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه، در تشریح نقش این گروه و سایر گروه‌ها و آنچه از این گرد همایی‌ها نصیب اندیشه اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی شد به رادیو فردا می‌گوید:
در جاهای مختلفی ایده نیاز به اصلاحات پخته شد که در درون قدرت اتفاق افتاد، یعنی کسانی که جزء مسئولین بودن، حالا مسئولین درجه یک نه ولی جزء مسئولین بودن، عینیت جامعه تغییر کرد. این عینیت رو ذهنیت تاثیر میذاره. حالا این ذهنیت هم یعنی کسانی که بخش فکری جامعه و فرهنگی و سیاسی جامعه رو تشکیل میدن، اینها هم یه طیف گسترده‌ای بودن، یک گوشه‌ش هم به اصطلاح افراد آیین بودن. اینها یه طیف وسیع بودن در جامعه، چه کسانی که خارج از قدرت بودند مثل مجله ایران فردا، آدینه، دنیای سخن، پیام امروز، پیام هاجر و امثال اینها، که اینها همشون حاوی و حامل اندیشه تغییر بودند که این بعد اینجوری درست نیست و باید تغییر بکنه، به ویژه نیاز جامعه به توسعه سیاسی و فرهنگی. در درون قدرت هم مرکز تحقیقات استراتژیک بود، مجله کیان بود، روزنامه سلام بود. گویی همه اینها نبض زمان رو درست گرفتن. حالا هر کدوم در یه جایی موثرن. این حلقه در به حال سطوح بالایی تر موثره، در سطوح درون قدرت موثره و کاری که میکنه آقای میرحسین موسوی و خامنه‌ای رو تشویق میکنه برای نامزدی، اینها خب بسیار موثره، اما اینو باید در درون موج بزرگتر ببینیم.
هفته آبان 1375 پس از آنکه میرحسین این موسوی با انتشار بیانیه‌ای از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری هفتم امتناع کرد، دیگر هیچ کس انتظار انتخاباتی پرشور را در ذهن نمی‌پروراند. اما روز 23 دی که مجمع روحانیون مبارز نام محمد خاتمی وزیر ارشاد سابق دولت هاشمی را به عنوان کاندیدای خود اعلام کرد و در 13 بهمن این حضور با اعلام رسمی قطعیت پیدا کرد، بسیاری از مردم و به خصوص طرفداران خاتمی بر این باور بودند که خاتمی شاید برنده این انتخابات نباشد، اما حضورش در عرصه انتخابات تنور آن را داغ خواهد کرد و شور و هیجان به آن خواهد بخشید. این در حالی بود که علی اکبر ناطق نوری نامزد مورد حمایت طیف راست وارد عرصه رقابت شده بود و همگان وی را شانس اول پیروزی انتخابات می‌دانستند. صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در مستند کوتاه دوم خرداد در تشریح فضای آن زمان می‌گوید:
قشنگ یادمه که یه روز سال 75 بود، من بودم و آقای دکتر بشیریه بود و آقای تایزاده و آقای حجاریان و آقای محسن امینزاده و اینها، بحث انتخابات پیش رو شد. آقای تاج‌زاده گفتش که اینجوری نیستش که ما فکر کنیم این انتخابات توش معجزه اتفاق میفته، شق القمر میشه اینها، اما ما استراتژیمون این هستش که با همه وجود تو این انتخابات شرکت میکنیم و الا ما هیچ تصوری نداریم، هیچ چیزی نداریم که ما در انتخابات برنده میشیم، مثلا چپ در انتخابات برنده میشه، اصلا و ابدا. منم برگشتم بهشون گفتم منم اتفاقا مثل شما فکر میکنم. تو دی، تو بهمن، تو اسفند ما داشتیم بحث میکردیم که غایت رأی ما 3 میلیون 4 میلیونه.
اما این فضای ناامیدی به پیروزی ظرف کمتر از یک ماه مانده به دوم خرداد تغییر یافت و با نظرسنجی‌های میدانی که توسط برخی نهادها و حتی نهادهای امنیتی صورت گرفت، مشخص شد که پیشبینی حاکمیت در مورد نامزد مورد نظرشان علی اکبر ناطق نوری اتفاق نخواهد افتاد و پس از آن بود که به طور طبیعی ورق برگشت و 20 میلیون رأی برای محمد خاتمی به صندوق ریخته شد. محمد خاتمی نیز در مستند دوم خرداد به صراحت میگوید انتظار به دست آوردن چنین رقم بالایی را در آرای مردم نداشته است.
برای خود من هم تعجب‌آور بود، در همون دیدارهای اول استقبال مردم و احساس میکردم که مردم یک نوع تغییر و یک نوع تحولی رو طلب میکنن.
رضا علیجانی در مورد فضایی که چندی پیش از انتخابات خرداد 76 به وجود آمد به گونه‌ای که برخلاف انتظارها محمد خاتمی از شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری برخوردار شده بود به رادیو فردا میگوید
این برخواست از تغییرات نامرئی بود که در اعماق جامعه ایران اتفاق افتاده بود. موقعی که انقلاب ایران اتفاق افتاد 55% جامعه ایران غیر شهرنشین و 45% شهرنشینه. اما موقعی که این اتفاق میفته حدود 60% جامعه ایران شهرنشینه. تغییر نسبت شهرنشینی و غیر شهرنشینی، افزایش سواد و تحصیلات عالیه، ما در مقطع انقلاب حدود 120 هزار نفر دانشجو داریم. در این مقطع ما حدود 2 میلیون بیش از 2 میلیون دانشجو داریم. حضور اجتماعی زنان خودش بحث گسترده است، باعث شده که نیمی از جامعه آگاه تر از گذشته بشه و سهم خواهتر و مشارکت جوتر بشه. رشد رسانه‌های ارتباطی، مهاجرین زیاد ایرانی خارج از کشور که باعث فعال شدن رسانه‌های خارجی شدن و پیام‌هایی که از اون طرف پمپاژ میشه به جامعه بسته ایران، مجموع اینا نشون میده که جامعه ایران آروم آروم در اعماقش تغییراتی کرده که قدرت این رو متوجه نیست و نمیبینه. من فکر میکنم اگر سرکوب دهه 60 نبود ما دو خرداد رو سال 66 میداشتیم نه 76، یعنی 10 سال زودتر جامعه ایران آماده بود. این انقلاب در اعماق جامعه اتفاق افتاده بود. موجهای روی این اقیانوس در واقع میشه دوم خرداد و اون جامعه‌ای که دیده نشده بود حالا رو صندوق رای دیده میشه. یعنی اکثریت جامعه اکثریتی است که خواهان توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، فضای بازتر، تکثر سیاسی است و یا اقلیتی است که نماد فرهنگ سنتی، تهاجمی، خواهان تنش و جهان، خواهان بسته شدن فضای جامعه و سبک زندگی خاصی است. در واقع دوم خرداد آقای خاتمی نمادی شد و فرصتی شد که اکثریت جامعه، جامعه مدنی خفته و نهفته جامعه یا پنهانی و نهانی جامعه روی صندوق رای خودش رو با اختلاف سطح بسیار زیادی، یعنی سه برابر رأی آقای ناطق رو آقای خاتمی میاره. این یک نه بزرگش، یک شوکیست به قدرت، ولی نشون میده که جامعه دومی هم وجود داشته، جامعه‌ای که تبلیغات رسمی اجازه دیده شدنش رو نمیداد و از اون پس بود که ما دیدیم نظارت استثنایی شدیدتر شد، حمله به آزادی مطبوعات و فضای رسانه‌ای بیشتر شد و اساسا دیده شد اون اکثریت طبقه متوسط مدرن جامعه در برابر یک اقلیتی که خودش رو با پول نفت، فشار سرکوب و نظارت استثنایی حفظ میکنه.
به هر حال محمد خاتمی با پیروزی در هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یک رشته پیروزی ها را برای جنبش اصلاح طلبی رقم زد. در واقع اصلاح طلبان پس از این پیروزی در سه انتخابات پی در پی، یعنی اولین انتخابات شوراهای شهر در سال 1377، ششمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1378 و هشتمین انتخابات ریاست جمهوری در سال 1380 به پیروزی دست یافتند و توجه تحلیل گران مسائل سیاسی و اجتماعی ایران را به خود جلب کردند، اما پس از این مقبولیت اجتماعی خود را از دست دادند و شکست‌های تکان دهنده و مستمری را در چندین انتخابات بعدی، یعنی دومین انتخابات شوراهای شهر در سال 1381، هفتمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1382 و نهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال 1384 تجربه کردند. دلایل این شکست‌ها بیشتر به آنچه بدقولی و عمل نکردن محمد خاتمی به وعده‌های انتخاباتی خوانده شده باز می‌گردد. آقای خاتمی 16 آذر ماه 1383 در دانشکده فنی دانشگاه تهران با اشاره به همین انتقادها با صراحت گفت:
لب مطلب دوستان منتقد این بود که خاتمی شعارهایی داد و از شعارهای خود عقب نشست. بنده چه شعاری دادم که از اون عقب نشینی کردم؟ اجازه بدید اگر هم عقب نشینی بوده، بنده در مقابل هیچ کس و هیچ چیز عقب نشینی نکردم، در مقابل نظامی که به آن معتقدم عقب نشینی کردم.
به این ترتیب دولت‌های اصلاح طلب خاتمی در طول دو دوره وارد کش و قوس مخالفت‌های راستگرایان حکومتی و انتقادهای مردم شد و به قول خودش هر 9 روز یک بحران برای دولتش ایجاد می‌شد. اما همه اینها مانع نشد که وی تلاش‌های جدی برای ایجاد زیرساخت‌های یک جامعه مدنی صورت ندهد. وی انتخابات شوراهای شهر و روستا را که در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده بود برای اولین بار برگزار کرد و فعالیت‌های فرهنگی، هنری و سیاسی در فضای بازتر از دولت‌های قبل و بعد انجام شد. در این حال جناح مقابل ضمن انتقادات پیاپی وزیر کشور او عبدالله نوری را که از مهره‌های اصلی کابینه بود با رأی عدم اعتماد پس از استیضاح برکنار کرد. مهاجرانی وزیر فرهنگ وی نیز یک بار استیضاح شد اما پس از دفاع از عملکرد خود توانست رأی اعتماد مجدد بگیرد. واقعه مهم دیگر کنفرانس برلین بود. در جریان این کنفرانس نهاد هاینریش بول در آلمان از 17 نفر از اصلاح طلبان، روزنامه نگاران و ملی مذهبی ها از جمله اکبر گنجی، عزت الله صحابی، مهرانگیز کار، یوسفی اشکیوری، علی افشاری و محمود دولت‌آبادی دعوت به عمل آورد. این کنفرانس آغاز ارتباط میان اصلاح طلبان داخل و اپوزیسیون خارج تلقی شد. در جریان سخنرانی ها اعضای حزب کمونیست کارگری ایران به اعتراضات شدید پرداخته و یکی از آنان خود را نیمه عریان کرد. از سوی صدا و سیمای ایران علارغم مصادف بودن با ماه محرم 2 شب پیاپی گزیده 30 دقیقه‌ای از کنفرانس را پخش کرد و روزنامه‌های مخالف اصلاحات خواستار محاکمه آنان شدند. شرکت کنندگان در کنفرانس پس از بازگشت بازداشت شدند و 2 هفته بعد توقیف گسترده روزنامه‌های اصلاح طلب توسط دادستانی و بازداشت برخی از روزنامه نگاران سرشناس آغاز شد. یکی دیگر از مهمترین وقایع دوران ریاست جمهوری خاتمی آغاز اعتراضات 18 تیر ماه 1378 بود که به واقعی حمله به کوی دانشگاه تهران شهرت یافت. شروع ماجرا از اعتراض عده‌ای از دانشجویان دانشگاه تهران در مورد توقیف روزنامه سلام بود که با واکنش شدید نیروهای امنیتی روبرو شد و در روز دوم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به خوابگاه دانشجویان حمله ور شدند و تعداد زیادی از دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. این برخورد امنیتی به یک اعتراض همه جانبه از طرف قشرهای مختلف و به خصوص دانشگاهیان انجامید که به شدت سرکوب شد و مخالفان به زندان انداخته شدند. شاید مهمترین مسئله دوران ریاست جمهوری خاتمی را بتوان وقوع قتل‌های زنجیره‌ای تعدادی از نویسندگان و فعالان سیاسی دانست که توسط عوامل وزارت اطلاعات صورت گرفت. این قائله با دستگیری سعید امامی از ماموران وزارت اطلاعات و حلقه‌ای از همفکرانش متوقف شد و سعید امامی بعدتر طی یک واقعه مشکوک در زندان خودکشی کرد. در این رشته قتل‌ها نویسندگانی چون محمد جعفر پوینده و محمد مختاری و فعالان سیاسی از جمله داریوش و پروانه فروهر به قتل رسیدند. قضیه مهم دیگر لایحه اصلاح قانون مطبوعات به مجلس بود که با ابلاغ نامه رهبر جمهوری اسلامی به مهدی کروبی رئیس وقت مجلس که توسط او به حکم حکومتی تعبیر شد به صورت یک طرفه از صحنه علنی مجلس خارج شد و برای مدتی صحنه مجلس را صحنه نزاع لفظی بین نمایندگان اکثریت مجلس با نمایندگان اقلیت کرد که سرانجام با سخنان کروبی بایگانی شد. دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی با تلاش‌های وی برای تصویب لوایح دوگانه اصلاح قانون انتخابات و تبیین اختیارات ریاست جمهوری همراه بود که بارها به جرم مغایرت با شرع و قانون اساسی توسط شورای نگهبان قانون اساسی رد شد. رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلب در انتخابات مجلس هفتم و پس از آن تحلیل رفتن اقبال مردم که کمترین میزان مشارکت را در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال 1381 به نمایش گذاشتند از مواردی بودند که به ظهور مجدد و تدریجی اصولگرایان انجامید. تغییر رحم رحمانی فعال سیاسی ساکن فرانسه در تشریح دقیق‌تر رویگردانی مردم از اصلاح طلبان و دلایل آن معتقد است
که این شکاف بین اصلاح طلبان بسیار زیاد شد. تو مجلس ایشون خودشو نشان داد. از طرف هجمه سازماندهی راست هم حساب شده شد. راست افراطی اومد میدان داد، راست سنتی عقب نشست، راست افراطی میدان داد، جای احمدی نژاد اومد و راست جریان راست با نیروی امنیتی و قوه قضاییه تمام قد با اصلاح طلبان برخورد کرد. در دوره‌ای که ایدئولوژی مثلا مقابل هم در میان اصلاح طلبان و روشنفکران ایدئولوژی غالب نبود، بلکه یک نوع ملاحظه کاری بود. دو تا عامل باعث شد مردم هم بترسن از مرداد و این دار ناامید چند. اختلاف میانه اصلاح طلبا مردم معمولا ناامید میکنه، اختلاف میانه نخبگان مردم ناامید میکنه، مردمش با نخبگان اعتماد کردن و فشار سازمان داده شده راست هم عزیز برای علت شد.
ماجرای مرگ مشکوک خبرنگار نشریه کانادایی زهرا کاظمی، پرونده حقوق بشر ایران و وضعیت بحرانی اکبر گنجی فعال سیاسی تلاش‌های خاتمی را برای تغییر نگاه جهانی به ایران کم اثر کرد. افول حرکت موسوم به دوم خرداد به دلیل وعده‌های عمل نشده اصلاح طلبان آغاز شد و با اعتراف صریح خاتمی مبنی بر متعهد بودنش به اصول جمهوری اسلامی شدت یافت. ولی شاید هرگز نتوان میل و اشتیاق مردم به اصلاحات را پایان یافته تلقی کرد. ممنوع تصویر شدن آقای خاتمی و رأی بالای حسن روحانی در دور نخست انتخابات ریاست جمهوریش پس از آنکه خاتمی از وی اعلام حمایت کرد نشان دهنده زنده بودن این اشتیاق است.